بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 228 سطر سوم. و نعود الى المتن و نقول قول الشیخ اذا فرضنا جسما الى قوله ذلک الشخص المعین الى قوله ذلك الشخص المعين اشارة الى المقدمة الاولى. بحثمون در این بود که جسم حاوی نمیتواند علت وجود شود برای جسم محوی، البته هیچ جسمی نمیتواند موجود جسم دیگر باشد، این یه قانونه. منطقه ما در مصداقی از این قانون بحث داریم و میخوام اون رو اثبات کنیم، و اون مصداق اینه که حاوی بخواهد موجود محوی باشد، یعنی فلک فوق بخواهد موجود فلک صفر باشد، محیط بخواهد موجود محاط باشد. این رو الان داریم بحث میکنیم و میگیم نمیشه. عبارت ابن سینا رو توضیح دادیم، حالا میخوام تقطیعش کنیم و قطعه را ملاحظه کنیم که چه نقشی در بیان مطلب داره. ما برای بیان عبارت ابن سینا سه تا مقدمه ذکر کردیم. حالا در کلمات ابن سینا باید ببینیم که کدوم جمله ایشون اشاره به مقدمه اولا داره، کدوم اشاره به مقدمه ثانیه داره، کدوم به سومی اشاره میکنه. بالاخره ابن سینا در این کلامش از این سه مقدمه استفاده کرده، باید ببینیم کدوم کلامش استفاده هست، کدوم مقدمه است. این دیگه تشریح کلام ایشونه که ما باید این تشریح رو مطرح کنیم. هم غرضمون اینه که با این تشریح مطلب عبارت ابن سینا بهتر حل بشه، هم ضمناً با فخر بسته که بعداً بحث فخر میره که بعضی کلمات رو ایشون میگه اگر ابن سینا نمیگفت مشکلی نداشت، بلکه عبارت منظم‌تر هم بود. البته ما اون کلام فخر رو جدا جواب میدیم، ولی فعلاً زمینه ای رو برای این که زمینه رو تنظیم میکنیم برای این که کلام فخر راحت‌تر جواب داده بشه. قرض اصلیمونم توضیح کلام ابن سینا، کلام خواجه است، کلام ابن سیناست. قرض اصلیمونم اینه که کلام ابن سینا رو توضیح بدیم و ببینیم که این عبارتی که آورده اشاره به چه چیزهایی داره و نتیجه شاخص هست چیست. ابتدا ابن سینا اینطور گفت، ما باید عبارت ابن سینا رو مقدارش رو بخونیم. اذا فرضنا جسما یصدر عنه فعل فانما یصدر عنه اذا صار شخصه ذلک الشخص المعین. گفت اگر چیزی بخواهد مصدر فعلی باشد باید متشخص شود تا بتواند مصدر باشد. بنابراین حاوی هم اگر بخواهد علت محوی شود و مستر نحوی باشد باید متشخص شود. این اشاره داره مقدمه اولا از سه مقدمه که ما گفتیم. مقدمه اولا هم همینو میگفت، میگفت چیز که علت در صورتی میتواند علت باشد که موجود باشد فل خارج، علت در صورتی میتواند علت باشد در خارج که موجود باشد در خارج، و موجود بودنش در خارج در صورت شخص باشد. پس علت در صورتی میتواند علت در خارج علت باشد که موجود متشخص باشد. این مقدمه اول ما بود که الان ابن سینا توجه میکنید با این عبارت خونده شده به این مقدمه اول داره اشاره میکنه. تیکی تیکی عبارت خواجه رو من میگم و توضیح میدم. صفحه 228 صفحه سوم. و نعود و علمت و نقول قول شیخ که میگوید اذا فرضنا جسما تا قولش که گفت ذلک الشخص المعین اشاره دارد به مقدمه اولا. بعد عبارت ابن سینا رو ادامه میدیم. عبارت ابن سینا دوباره نگاه کنید. فلو کان جسمون فلکیون الا کند جسمون فلکیون یهوی لکان از اعتبرت حال المعلوله مع وجود العله وجدت حل امکان. اگر جسم فلکی علت وجود جسم فلکی محوی بشود، وقتی تو اعتبار کنی حال معلول را با وجود علت، میبینی حال معلول امکانه، یعنی معلول در رتبه علت امکان دارد، وجود ندارد. این عبارت رو ایشون میفرماید که اشاره به مقدمه ثانیه است. اولا میفرماید، یعنی مرحوم خواجه میفرماید که این یک قضیه متصل است، شرطیه متصل است که قیاس استثنایی از این قضیه تشکیل شده و این اصل قیاسه. اصل قیاس همون قضیه شرطیه است که اولش میاد، حالا چه شرطیه متصله باشه چه شرطیه متصله، هر قیاس استثنایی اصلش همون قضیه شرطیه است که اولش میاد، بعدم استثناء میشه و ادامه داده میشه تا نتیجه گرفته بشه. مهم در هر قیاس استثنایی اون قضیه شرطی اولشه که مقدم و تالی داره. میفرماد که این لوکان جسمون فلکی علتون جسمون فلکی یهوی لکان از تبرتر، این شروع به استدلاله و استدلال هم به صورت قیاس استثنایی است و این جمله که خونده شد قیاس قضیه اصل است در این قیاس استثنایی، یعنی همون قضیه شرطی است که در هر قیاس استثنایی اصل حساب میاد. بعد اون وقت بعدا خواهد ولیکن وجود المحوی رو که شروع میکنه درباره تالی بحث میکنه تا آخر سر تالی رو باطل کنه و نتیجه بگیره که مقدمه باطله. حالا ما در این قضیه که اصل قیاسی میخوام بحث کنیم، یه مقدم دارد یه تالی دارد. لکان از تبرت حال المعلول مع وجود الا وجدت حل امکان، این تالی شد، این تالی اشاره داره مقدمه ثانیه. خب مصنف وقتی که این قضیه اصل شروع میکنه، مقدم رو دقت کنید تطبیق میکنه بر مورد بحث، میگه لوکان جسم فلکی، نمیگه جسمون علتن لجسم فلکی یهوی، نمیگه علتن لجسم آخر، کلی نمیاره، منطبقش میکنه بر بحث. ولی وقتی وارد تالی میشه کلی میاره، اعتبرت حال المعلوم مع وجود العله، اصلا بحث جسم حاوی و محوی نداره، بحث میره رو علت و معلوم که این بحث کلی. چرا تعبیر کلی قرار داده؟ با اینکه مقدمه جزئی کرده، مقدمه منطبقه بر بحث کرده، ولی تعبیر کلی کرده به دو جهت. میفرمان تعبیر کلی کرده، یکی اینکه خواسته آماده کند اذهان رو برای پذیرش همین تالی وقتی که منطبقه بر بحث میشود، همین تالی رو ایشون بعدا منطبقه بر بحث میکنه. الان به طور کلی مطلب رو به صورت یک قانون طرح میکنه، تا وقتی مصداقی از این قانون رو ذکر ذکر بپذیره. این یک سبب برای این که اول کلی گفت بعدا منطبقه تر. سبب دوم این که بالاخره در ذهن بهتر جا میگیره، یه بار کلی گفته میشه، بار دیگر بر مصداق تطبیق میشه که انه او یه تکرار غیر مستحجن انجام میگیره. تکرار غیر مستحجن یعنی تکراری که عیناً نبوده، عین مثل اول دوباره نیمده، با یه تفاوتی آمده. این تکرار بالاخره تأثیر در ذهن میذاره و ذهن رو به پذیرش نزدیکتر میکنه. به این دو جهت است که ایشون تالی رو در اینجا کلی گفته، هم خواسته ذهن رو آماده پذیرش کنه، هم خواسته در وقتی که این تالی کلی رو بر بحث منطبق کرد ذهن به سمت پذیرش بیشتر نزدیک بشه. اول آمادش کرد، بعدا هم بیشتر به سمت پذیرش شد. و قوله فلو کان جسم فلکی الی قوله وجدت حل امکان متصله ایست، یعنی شرطی متصله ایست که اصل قیاس است، زیرا قیاس استثنایی است و قیاس استثنایی اون قضیه اولیش قضیه اصله. پس این متصلی که در اینجا آمده همون قضیه است که است. و انما اورد تالی ها کلی، یعنی چرا تالی این قضیه رو کلی ذکر؟ کلی ذکر یعنی چی؟ یعنی غیر متخصصین به هذا الموضوع. این غیر متخصصین به هذا الموضوع از چه بیان اثر کلی هست؟ این تالی رو کلی ذکر یعنی تخصصش نداد به هذا الموضوع، یعنی به موضوع بس، در حالی که مقدم این قضیه رو تخصص داد به موضوع بس، اما تالی رو تخصص نداد. چرا این کاری کرد؟ به دو جهت، یکی تمهیدن به ایرادی متخصصن، داشت مقدمه چینی میکرد برای ذکر همین مطلب در حالی که متخصص و منطبق بر بحث است، یعنی اول کلی رو گفت تا زمینه فراهم شود برای ذکر همین مطلب در حالی که تخصصی به بحث داره. این جهت اول. جهت دوم، قصدن به مزید ایضاح خاص واضح تر کند مطلب رو، چون مطلب با تکرار غیر مستقل وقتی بیاد واضح تر میشه. بالاخره یک بار که گفته شد تا حدی واضح میشه، بار دوم که گفته شد واضح تر میشه. و حاضر تالی و المقدمت ثانیه، که مقدمه ثانیه روشن بود دیگه، گفته میشد که معلول در مطلب علت حالت امکانی دارد، نه حالت وجود و نه حالت وجود. خب دنبال عبارت ابن سینا توجه کنید. عبارت ابن سینا اینه: و اما الوجود و الوجود فبعد وجود العلت و وجود ها. گفت معلوم در مرتبه علت امکان دارد. خب کی وجود دارد؟ کی وجود دارد؟ بعد از مرتبه علت وجود و وجود داره، اینو داریم میگه. اما وجود و وجود معلول فبعد وجود علت و وجود علت است، یعنی معلول در مرتبه علت امکان دارد، در مرتبه بعد از علت وجود دارد. این عبارت ابن سیناست. این عبارت توجه میکنه، تاکید میکنه همون عبارت قبل، همون تالی رو. تالی میگه در معلول در مرتبه علت امکان دارد. خب ما خودمون میفهمیم که بعد از مرتبه علت امکان ندارد، یعنی در مرتبه علت امکان داره، بعد از مرتبه علت ممکنه حکم دیگه داشته باشه. تأکید میکنه خودشون که اون امکان مال مرتبه علت، در مرتبه معلول وجوب هست، وجوب هست. قولش که گفته اما الوجود و الوجوب فبعد وجود العله و وجوب ها، بیان این حکم کلیست، یعنی بیان همین حکم کلیست که در تالی گفته بود. همونی که در تالی گفت داره دو مرتبه بیان میکنه. من تا در تالی گفت در معلول در مرتبه علت امکان دارد، در این بیان میگوید معلول در مرتبه بعد از علت امکان ندارد، وجود دارد، مگر به حس خودش نگاه کنید، یعنی به ذات خود معلول نگاه کنید با قطع نظر از علت، وقت بازم میبینید امکان دارد. ولی اگر با قطع نظر از علت بهش نظر نکنید، با توجه به علت بهش نظر کنید، میبینید وجود دارد. بعد عبارت بعدی مصنف: ولیکن وجود المحویه و عدم الخلع فلحاوی هما معن. این رو ایشون می فرماید که استثنای تالیس، یعنی قضیه اصل تمام شد، توی قیاس استثنایی وارد استثنا می شود، چون می رید بعد از هر قضیه اصلی توی قیاس استثنایی استثنا میاد که مصدر به لیکنه. اینجا ایشون می فرماید لیکن وجود المحویه و عدم الخلع آخر، این هم استثنای تالیس، استثنا از همین حکم کلیس، منتها این استثنا علا سبیل اجمال است، علا سبیل تفسیرش بعدا در عبارت ابن سینا میاد. ابن سینا میگه فلا یخلو اما ان یکون عدم الخلع واجبن او غیر واجبن، اونجا تفسیر میده بعد، ولی الان اینجا به صورت اجمال داره بیان میکنه، به صورت اجمال داره بیان میکنه که تالی باطله. و ضمناً اشاره به مقدمه سوم هم داره. مقدمه سوم این بود که اگر دو چیز با هم معیت داشتن، معیتشون هم تلازمی بود، یعنی از هم منفک نمی شدن، این دو چیز اگر یکی حکم وجود داشت دیگری هم حکم وجود دارد، اگر یکی حکم امکان داشت دیگری هم حکم امکان دارد. بنابراین در معنی اگر وجود محوی با عدم خلع فلحاوی، نه عدم خلع بلکه عدم خلع فلحاوی، اگر این دوتا با هم معیت دارن، معیت تلازمی دارن، بنابراین اگر یکی حکم امکان دارد دیگری حکم امکان دارد، اگر یکی حکم وجود دارد دیگری حکم وجود دارد. این همون مقدمه سوم بود که الان ابن از اون مقدمه داره استفاده میکنه، لیکن وجود یعنی به اون مقدمه داره اشاره میکنه. لیکن وجود المحوی و عدم الخلع فلحابی از کردم قید فلحابی مهم باید بیاد. این وجود المحوی با عدم الخلع معیت نداره، با عدم الخلع فلحابی معیت داره، یعنی عدم خلع فلحابی با محوی همراهه. بله عدم خلع مطلق که کاری به حابی نداره، کاری به محوی نداره. لیکن وجود المحوی و عدم الخلع فلحابی همام این دوتا با هم هن. ایشون میفهمد این قول ابن سینا استثناء تالیس منطقه علا سبیل الازمال علا سبیل تفصیلش بدن میاد و فیه در همین قول ابن سینا اشارت ما ایس و مقدمه سبون، چون خود مقدمه سبون نبوده، مقدمه سبون بود که دو چیزی که با هم باید تلازمی دارن در حکم امکان و وجود با هم مساوی هن. ابن سینا دیگه نگفته در حکم امکان و وجود با هم مساوی هن، فقط اشاره کرده که این دو تا با هم باید دارن. تازه تلازمی و اتفاقیش هم بیان نشده. لیکن وجود المحوی و عدم الخلع فلحابی با هم هن. البته معلوم مرادش معیت تلازمی و معیت اتفاقی مرادش نیست، خب تعیین هم نشده. ثم انه آده، خب گفتیم تالی رو خب ابن سینا اولا کلی آورده، بعدن متخصصش میکنند به مورد بحث. حالا الان رسیدیم به عبارتی از عبارات ابن سینا که در اینجا تالی رو تالی کلی رو متخصص میکنه و منطبق میکنه بر مورد بحث. ثم انه یعنی ابن سینا آده برگشته و تالی رو که قبلا آمزه کرده بوده متخصص به همین موضع بحث قرار داده، یعنی منطبقش کرده بر حاوی و محوی، علت رو منطبق کرده بر حاوی و معلول رو منطبق کرده بر محوی. به قولش که گفته فاذا تولنا تشخص الحاوی العله کان معهول للمحویه امکانون، اگر ما حاوی رو که علت است و متشخص اعتبار کنیم به همراه این حاوی برای محوی حالت امکانی است نه حالت وجودی، چون هر معلولی در مرتبه علت حالتش حالت امکانی است، پس محوی هم اگر معلول حاوی باشد در مرتبه حاوی می شود حالتش حالت امکانی، زیرا تشخص علت متقدم است در وجود و وجوب و تشخص معلول، پس اگر متقدم است و معلول متأخر است معلول در مرتبه علت نیست، فقط امکانش در مرتبه علت هست نه خودش، خودش بعد از مرتبه علت واجب می شود و موجود می شود. توجه می کنید که اولا اون تالی کلی رو ایشون منطبق بر بحث کرد و متخصص به موضع بحث کرد، ثانیا تقریبا اشاره صریحی به مقدمه سوم داشت. ما در خط قبل گفتیم فیه اشارت ما الى المقدمه الثالثه، اما در اینجا دیگه نمیگیم اشارت ما، میگیم اشاره به مقدمه سوم داشت چون حکم بیان کرد. نه این تیکر اشتباه بود، مثلا اشاره به مقدمه سوم نداشت، همون اشاره به مقدمه دوم داره و بحث کلی رو جزئی میکنه، بحث کلی رو منطبق بر مال حنفی میکنه. بعد ابن سینا عبارتش اینه فلا یخلو اما ان یکون عدم الخلع واجبا او غیر واجبا، تفصیل میده وقتی بیان میکنه علی سبیل الاجمال بیان میکنه که وجود محوی و عدم خلع، عدم خلع فلحابی با همند، به طور اجمال بیان میکنه، تفصیلش هم میاره با همند، پس باید در حکم وجوب و امکان هم با هم باشند. اگر در حکم وجوب و امکان با همند، یا اینکه عدم خلع واجب است یا غیر واجب است. توجه میکنید بحث رو تفصیل میده که یا واجب است یا غیر واجب، داره مقدمه سوم رو هم تصریح میکنه. میگه که عدم الخلع فلحابی با محوی دوتایی با هم معیت داره، معیت که هم تلازمیه. در مقدمه سوم گفتیم حکمشون هم یکسانه. الان تفصیل میده که حکمی که یکسانه چیست؟ آیا وجوب است یا غیر وجوب است؟ آیا عدم الخلع که همراه با محویه وجوب دارد یا امکان دارد؟ اگر وجوب داشته باشد خلف وضع لازم میاد، اگر امکان داشته باشد عدم الخلع، امکان خلع لازم میاد. اگر عدم الخلع واجب باشد خلف فرض چرا چه گفتیم و بعدا دوباره میگیم انشاءالله. اما اگر عدم الخلع ممکن باشد، خلع هم ممکن خواهد بود، چون وقتی عدم شیء ممکن باشه وجود شما ممکن خواهد بود، وقت امکان خلع باطل. پس در هر دو صورت حکم رو بطلان میکنیم. در صورت اول که عدم الخلع واجبه چون خلف فرضه، چون بطلان میکنیم. در فرض دوم که عدم الخلع غیر واجبه چون باعث امکان خلع حکم بطلان میکنیم. وقتی هر دو تالی رو، یعنی تالی رو به کلان شده باطل کردیم، مقدم هم که علت بودن حابیس باطل میشه. ثم عاد الى بیان استثناء تالی مفصلا. از کردیم که با کلامش رو بلاکن وجود المحوی و عدم الخلع فی الحابی هممان اشاره کرد به بطلان تالی، اشاره کرد به صورت اجمالی، اما حالا با تفصیل میخواد تالی رو باطل کنه. ثم عاد الى بیان استثناء تالی مفصلا فقال. استثناء تالی یعنی ابطال تالی در اینجا البته. فقال فلا یخلو، یا عدم الخلع واجب است مع وجوبهی. ضمیر وجوبهی رو خاطر برای توضیح برمی‌گردونه، این مع وجوب الحابی، یعنی عدم الخلع در فرضی که حابی واجب است واجب میباشد یا ممکن میباشد. در فرضی که حابی واجب است، یعنی در رتبه حابی، در رتبه حابی عدم الخلع یا واجب یا ممکن. اگه واجب باشه هر چنین خود بوزه، اگر هم ممکن باشه که لازمش امکان خلعه. او غیر واجب مع وجوبه، یعنی وجوب محلی وجوب حابی. فا این کان واجبا مع وجوبه، اگر محوی واجب، اگر عدم الخلع واجب باشد با وجوب حاوی، یعنی در مرتبه وجوب حاوی عدم الخلع هم واجب باشد. خب اگر عدم الخلع واجب باشه، خلع ممتنع میشه، از این جهت مشکلی پیش نمیاد که خلع ممتنع و درست هم هست. اما مشکل دیگه داره، مشکل دیگه اینه که کان الملع المحوی واجب مع وجوبه، چون عدم الخلع واجب شده، چون عدم الخلع واجب شده، اونی هم که با عدم خلع معیت دارد، یعنی محوی، اونم واجب میشه. چون گفتیم محوی و عدم الخلع با هم ملازمه دارن، با هم معیت تلازمی دارن. خب اگر شما عدم الخلع رو در رتبه حاوی واجب گرفتید، در همون رتبه حاوی هم باید محوی رو واجب بگیرید، در حالی که محوی معلوم بود، در رتبه حاوی نمیتونه واجب باشه، باید ممکن باشه. پس خلق فرض فرض با فرض ما این است که محوی معلوله و باید در رتبه حاوی ممکن باشه. الان شما دارید حکم میکنید که این محوی در رتبه حاوی واجبه، خب این خلق فرضه، یعنی معلولی رو که معلول فرض کردید از معلولیت بیرون آوردید. اگر معلول معلول باشد، باید در رتبه علتش ممکن باشد، نباشه. شما دارید واجب قرارش میدید، پس معلول از معلول بردن، از معلول بودن بیرون آوردید. فرض کردید که معلوله، ولی خلف فرض کرد. فا این کان واجبن مع وجوبهی، کان الملع المحوی واجبن مع وجوبهی. و دنبالش دیگه بحثای خود ابن سیناست که گفت لازم میاد که محوی واجب باشد، در حالی که محوی معلوله و باید ممکن باشد. بعد هم میگه خلف هست. این ایجند و خواجه اضافه کرده. فا این کانه اون عدم الخلق واجبن کان الملأ المحوی واجبن ایجند، ملأ محوی هم واجب میشه. کان الملأ المحوی صفت موصوفه، ملأی که عبارت از محوی، اگه کسی خواست اضافه هم بگیره که البته خوب نیست، اضافه بیانیه بگیره. لما بیانلام و فیلم مقدمت سالسه که در مقدمه سالسه گفتیم دو چیزی که با هم معید دارن در حکم وضو و امکان مساوی هم. حالا اگر شما عدم الخلق که مصاحبه دارد با مصاحبه و معید دارد با محوی، اگر عدم الخلق رو واجب بگیرید باید محوی رو واجب بگیرید، اگر عدم الخلق رو غیر واجب بگیرید باید محوی رو غیر واجب بگیرید، به دلیلی که ما در مقدمه سوم گفتیم. یه مبین رو به مقدمه سالس شاید بتونید ایزن رو هم مرتبط کنید به ما بعدش، ایزن لما و یلنها به مقدمه که سال شده. خب خیلی بریده اینجور عبارت که در اینجور موازه نقون نیست. خب لکنهو یجب ان یکون ممکنن محو، اگر شما محوی رو با وجود حاوی واجب گرفتید خود به فرض کردید، یا به عبارت بهتر اگر شما عدم الخلق رو در مرتبه حاوی واجب گرفتید باید محوی را هم در مرتبه حاوی واجب بگیرید. لکن شنین از واجب است که حاوی ممکن که محوی ممکن باشد به حاوی. شما اگر عدم الخلق رو واجب گرفتید در مرتبه حاوی، محوی هم که معیت دارد با عدم الخلق اونم واجب میشه در مرتبه حاوی، در حالی که واجب است که محوی ممکن باشد با محوی در مرتبه حاوی. شما الان نتیجه گرفتید که محوی در مرتبه حاوی واجبه، در حالی که طبق قانونی که قبلا بیانش کردیم محوی باید در مرتبه حاوی ممکن باشد. یعنی فرض کردیم محوی را که ممکن است، یا فرض کردیم محوی را که معلول است و در نتیجه در رتبه حاوی ممکن است. فرض ما امکان حاوی بود، حالا شما الان رسیدید به فرض ما امکان محوی بود، حالا رسیدید به وجوب محوی. خب خود به فرض شد حاضر خود. و امکان عدم الخلق غیر واجب مع الحاوی، این در صورتی بود که عدم الخلق با حاوی واجب باشه، در مرتبه حاوی واجب باشه که گفتیم مستلزم خود فرضه. حالا اگر عدم الخلق واجب نبود مع الحاوی، یعنی در مرتبه حاوی، فهو ممکنون، یعنی عدم الخلق ممکن میشه. خب وقتی واجب نبود ممکن میشه فی نفسهی، چون عدم الخلق واجب نیست میشود ممکن. وقتی عدم الخلق ممکن شد خود خلق هم ممکن میشه، چون اگر عدمی ممکن شد وجوده، اگر عدم شیء ممکن شد وجود اون شیء هم ممکن میشه، اگر عدمش واجب شد وجود اون شیء ممکن میشه. بله. و این کان عدم الخلق غیر واجب با حاوی، یعنی در مرتبه حاوی، فهو یعنی عدم الخلق ممکن است فی نفسه، یعنی به لحاظ خودش ممکنه، واجبون به علت، این با علت واجب می شود، مثل هر ممکنه دیگری، مثل هر ممکنه دیگری که به لحاظ ذاتش ممکنه به لحاظ علتش واجب می شود. اگر عدم الخلق ممکن باشد خود خلق هم ممکن خواهد بود، یعنی فالخلق غیر ممکن این به ذاته، لازم نیست که خلق ذاتا ممکنه نباشد، بلکه چون علت ندارد ممکنه باشد و بعد از اینکه علت می داشد واقع شود، در حالی که هازان خود کنه بعد به سبب، یعنی به سببی واجب شد ممکنه شود، مراد از سبب هم نبود علتی، ممتنه به ذاته نیست بلکه ممتنه به سببن هست، یعنی چون علت مثلا چون علت آمده محوی رو درست کرده، عدم الخلق حاصل شده و خلع ممتنع شده. پس با سببی که محوید رو درست کرده خلع ممتنع شده، بلا اگر اون سبب نبود خلع ممکن بود. حضا خلفه، این هم خلفه، چون دارید فرض میکنید که خلعی که ما محالش شده بودیم و او رو محال به ذات فرض شده بودیم، دارید او رو محال به ذات قرار نمیدید، یعنی غیر ممتنع به ذاته میرید، این هم با خود فرضید. خب بعد که عبارت ابن سینا تموم شد، دلیلش تموم شد، نتیجه نهایی رو میگیرد، فاذن لیس شیء من السماویات الا للمحوی فیه. این همون نتیجه بود که ابن سینا گرفته بود، خاطر داره نتیجه رو تکرار میکنه، یعنی با توجه به این دلیلی که اقامه کردیم نتیجه میگیریم که لیس شیء من السماویات الا للمحوی، هیچ یک از افلاک سماوی نمیتونن علت باشن، للمحوی فیه، زمیر فیه به اون شیء برمیگرده، هیچ حاوی، حالا اینطوری معنا میکنید، هیچ حاوی علت برای محوی در اون حاوی نیست، یعنی برای علت برای محوی در خودش نیست، چه محوی بلا واسطه فاصله چه محوی مع الفاصله، این هم اضافه کنید، هیچ حاوی علت محوی نیست، چه محوی بلافاصله که چسبیده باشه به این حاوی، چه محوی های معلوم فاصله، حاوی نمیتونه هیچ کدوم از این محوی هایی که در درون خودش هستن ایجاب کنه. و ذکر الفاضل الشاره، اشکال فاضل الشاره رو میخونیم ولی ببینیم نیستیم به جوابشون. فخر رازی در عبارت ابن سینا اشکالاتی داره، اشکال عبارتی که الان میخوام بخونم، اشکالات معنوی هم بعدن میکنه. میگه که مصنف لازم نبود فاذا اعتبرنا تشخص الهاوی العله کان معهول المحوی امکانون رو ذکر بکنه، حتی ما بعدش رو هم، لأن تشخص العله متقدم في الوجود والوجوب على تشخص المعلول، این قسمت رو نباید در عبارت ذکر میشه چون نقشی نداره و احتیاجی بهش نیست، و چیزی که احتیاجی بهش نیست اگر که دلیل بیاد شنونده رو یه مقدار متحیر میکنه، ولی وقتی هست بشه دلیل همواری میشه، دست انداز دیگه توش نیست، لذا شنونده راحت اون مطلب رو عکس میکنه. خود فخر رو اگر توجه کرده باشید میبینید روش خاصی در تبیین مطالب داره که این روش هم خوب مورد توجه قرار بگیره، ایشون در نوع نوشتاش این روش رو رعایت میکنه. وقتی میخواد استدلال کنه اینطور نیست که مثلا فرض کنید قیاس استثنایی رو مطرح کنیم تا قضیه اصلی گفت ملازمه رو اثبات کنه، بعد از اثبات ملازمه بگه لکن تالی باطل است و بعد نتیجه دلیل بطلان تالی بره آخرتر بگه مقدم باطل، یعنی این جملات معترضه رو لای کلامش نمیاره. مثلا اثبات ملازمه به صورت جمله معترضه است، بیان بطلان تالی به صورت جمله معترضه است، این کار نمی کنه. اول قیاس رو صاف بدون زاید میاره، بعد میگه اما بیان ملازمه، اما بیان بطلان تالی، طوری بیان میکنه که چندهو اولا مطلب به طور خلاصه و بدون کوچکترین زایدی به ذهن شنونده بیاد، بعد همون مطلب با تفصیل بیشتری بیان بشه، هم اصل مطلب مجملا گفته شده و ذهن مخاطب و درگیر مطالب بیرونی نکرده، هم دو مطلب در وقت تفصیل نوعی اون مطلب قبلی تکرار شده و بهتر یاد گرفته. اینو توجه کنید در نوع نوشتاش رو رعایت میکنه، علل خصوص در المطالب العالیه کتاب کلامیشه که در اونجا اصلا چند لغو تعمد بر این کار داره، خیلی کم از این مسئله منحرف میشه، بیشتر اوقات به همین صورت بیان میکنه. وقت شما دقت میکنید که بیانش خیلی لطیف و خیلی راحت فهمیده میشه. بعضی بیان ها خیلی طولانی و تو همه بیان فخر اینطور میشه. حالا فخر در اینجا میگه اگه این عبارت برمیده شوی دلیلت صاف میشد، خالی از روایت میشد و شنونده خیلی راحت‌تر میفهمید. این قسمت از دلیل رو برای چی آورد؟ این قسمت از برای چی آورد؟ این که دلیل نقشی نداره. خاجه گفت مطلب کلی رو که در تالیزه کرد با این عبارت منطبقش کرد در بحث، یعنی این عبارت تخصیص دادن تالی کلی بود به بحث ما، پس بیفایده نیست. فقط قبول داره که این عبارت تفصیل تالیه، یعنی تفصیل تالیه در بحث، تفصیل نه، تفصیل فلا یخلو من یکونه عدم الخلق بود، تفصیل فلا یخلو من یکونه عدم الخلق تفصیل استثناء تالیه. الان ما بستن تطویق تالی داریم نه تفصیل استثناء تالی. اون فلا یخلو من یکونه عدم الخلق تفصیل بطلان یعنی استثناء تالیه، اما این عزت تبرنا تخصیص تالیه. نه که تالی کلی بود، حالا داره تخصیصش میده به بحث، تخصیص میده به مانندی. فقط میگه این تخصیص لازم نبود. شخص وقتی که اون کلی رو شنید خودش تطبیقش میکنه بر بحث، دیگه لازم نبود شما اینو بگید. اینو گفتید، عبارت رو طولانی کردید و ذهن شنونده رو به هم ریختید. و ذکر الفاضل و شارعه که قول مصنفی گفت فعیزه تبرنا تشخص المعلول تا قولش علا تشخص المعلول، تکرار آن چیزیست که تقریر کرد و تبیین کرد اولا، یعنی همون حرفی رو که اولا تبیین کرد داره تکرار میکنه. و الاولا حذفه، حذفتا درست نیست، و الاولا حذفه خوب بود که حذفش میگرد تا مشوش نشود نظم حجت به سبب ذکر این عبارت. ذکر این عبارت نظم و حجت رو به هم می‌ریزه و قهرن مخاطب رو به دشواری می‌ندازه، به سختی می‌ندازه. و کلام ینتظم و به حذفهی و ذم ما قبله و الی ما بعده، کلام و دلیل شما منتظم می‌شود به حذف کردن این زاید و زمینه کردن ما قبل این زاید و ما بعد این زاید. یعنی اگه این جمله متعلقه از وسط بر می‌داشتید، قبل از جمله متعلقه رو به بعد از جمله متعلقه می‌چسبوندید، نظم دلیل رعایت شده بود و تحیری هم برای شنونده به وجود نمی‌آمد. ولی شما این زاید رو اضافه کردید و برای شنونده مشکل درست کردید. این اشکال فخر است.